جدا هستم با گوشتی ملی تو حتی گوشتی آزاد ولی میگن در وایم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفا برای جوانان بگویید که به چگونه دست آوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شورای، بعد چمپیونت اتحاد شورای بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسویز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شورای در بین ورزگران جمعیت و دیهات، یعنی حاصلات می گفتن جو اول گفتیم. بعد در اسپارتاک در خلقهای اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. سابقه های کلان این دوره مکافات مارشال اتفاق سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونات جهان بود. تمام ورزشگران همین 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند. چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه های بین المللی میگن و دوره، یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب 3 بار و 10-15 بار در گوشتین جودو در تمام شهرهای همین اتحاد شورایی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم و بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم، میدانم، از دست آوردهای شما واقف هستم و به خصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همی خیلی نه؟
بله، همین دوره مده خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که بنا امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشین ها میموندن و همون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزن، یعنی مطلق پهلوانانی از وزن 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس که آزمایی کردیم و نصیبی ما بود است افتوماشین های نیوه میگفتن نپناوش ماشینش هم گرفتیم دیگه در گوشتین ملی. خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوانای از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن، گرجی ها و روس ها میمادن به همون قوزمایی میکردیم. خیلی شکر خداون که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتین سمبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان را به کمال رساندید، ولی دو نفری آنها در تاریخ ورزش تاجیک، سمبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل‌الدین کریموف می باشند که به عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید.
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2000 تا 2017 سر مربی تیم سمبوچان بودیم، بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفتی، یک مالدین و خوشقدم، من این خواجه‌زاده بهروز هم یک جای قطعی امنیو تمرین میکرد. یکی بعدی رحمتی اکای سعیدمی طولی 40 سال بود نیکی همیز خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهر سوچی شدن
سال 2017.
بله سال 2017 این هم در دست ما یک جای قطعی همین پهلوان هم در دسته منتخب تمرین میکردن، ولی نام نویز در آبیدف در جورنالی وای بود. بعد معلم چند بار گفت که همین گیر در خدمت منه، من گفتم بیاد مشق کند پهلوانو ژورنالی مودا بسن همین بچه‌ها، خیلی موفق شد. بعد سومون محمد بیگ فهم دوره جوانیش درس مو تمرین میکرد که در رشته جدو چمپیون جهان در بین جوانان شد، ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده ظفر علیم شویف و من نازیم اخیرف و عین دین قربان و قربان خوش قربان مادف و من خیلی نظرف بسیار اینا را اگر حساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم، یعنی اگر حسابش کنیم در طولی 35-40 سال این از هزار بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم سیم پرچم جمهوری از یبان برداشته شد.
شما در اویلتون همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید، بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردند؟
بله، هم فرزندو همش بغیر از دخترو 5 تا دختر و 5 تا پسر، فرزندو هم جهانگیرم و صابرم و سلیمان و صاحب و من همشون سازوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند، جایزه داران چمپیونات جهانن و چمپیونای آسیا هستند. من خیلی این سوربون شنالی سیف ده یوزده، ولی دیگراش همش در برای های ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن.
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید. این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید، یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصرع پیشکش نمایید.
چهار پاره دیلی که ربایی ها هستن و یا خیلی شد یک ده سال شد وای، ولی نصیب باشد زنده مونیم این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی که داریم ثبت کردیم نوشتیم خطاها و چوب تیار میکنیم. افسوس بهاری دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلس انس و گاه در مجلس غیر، در محفل یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو به نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بر دل غمچا ایتر می نالم، شام تا وقتی سهر می نالم،
صحبت خود را با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام می دهیم. شما که در دو زمان به سر برده اید، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگویید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوریایی که سابق تیار شدن جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود. و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخب تمام نمودهای ورزش و خارج سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، با همون پرچم و سرود ملی خودمون ما وقتی که در یکان دولت خارجی می رویم و در یک زینه اول ببینه که در این قدر دولت های به قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدهد و پرچم جلوه میکند، البته تمام مردم خواه مهاجری مینت یا خواه مخلص خواه چیزی است، تا حتی مربی ما آبی دیده میکند که ببینید که در یک بین قدر دولت های به قدرت یک تاجیکستان که مایده 10 میلیون برابر قوازمایی میبود به خطای یک نیم میلیارده و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما این خیلی شرایط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تالار ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روز ها بعد حواس من شدنی پهلوانان در توی چه بینید که ماشین در دوره اتحاد شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت رو میخیلی میسپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سالو در هر یک جشن ها 15 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن، اما تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم توجیک، به هواداران برزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تینج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون برزگره که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزداران و چمپیون های بازی های اولمپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا میکنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان میرسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. hey, hey, مگر تو نازنینم خبر نداری، میام به خانه تو بخواست و گاری، که نخوای عزیزم به پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، الهی تو همیشم.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در برای تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می گذارد. در محله که من کار میکردم عملاً خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می‌کردند و می‌کوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدتی یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشنها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمامی سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشنها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویلای فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло". Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти.
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری ملی صدارت؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گاهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده می کنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من می گویند که به ما چیز لازم نیست، خودمان می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت می کنند که او این و آن را نه آورد، یعنی پدرت تو را دوست نمی دارد که اینها را برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود را از مشکلات امی نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми і угрожает самосознанию людей.
به نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم، هستند و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدانیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جمعیت تقاضا برای کاهش خراج در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
سپاسیب بلشوی، تشکر زیاد. یلینا بریسوا از دانشگاه منچستر با ما در باره